بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال المعصوم علیهم السلام: یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آلی محمد. خیر الولا سجیه وقف لنا یا ذل اولا فی هذا العشیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و هب لنا و هب لی قناعت رضاك و اسکن قلبی خوفك وقته عمن سواك حتی لا ارجو و لا اخاف الا اياك. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب جمعه است و شب سید ایام است. خداوند تبارک و تعالی برای هر چیزی از عالم وجود، از عالم مخلوقات، سید و سالار و سروری رو خلق کرده است. تا اونجا که فرمودن لکل شیء سیدون، برای هر چیزی یک سید و سرور و سالاری است. فرمود من سید انبیا هستم، ولا فخر لی به این تعبیر، انا افضل العرب، من فصیح‌ترین مردمم، اما فخرم نمی کنم. علی سید اوسیاست، فاطمه سلام الله علیها سیدت نساء العالمین است، الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، امام حسن و امام حسین هم سید و سالار جوانان بهشتن، و مجالس و شیعه سید المجالس، تمام عالم مجلس است، اما مجلسی به عظمت مجلس شیعه نمیرسد. پیغمبر فرمودا لکل شیء شرف، برای هر چیزی یه شرفی است، یه سیدی است و سالاری است. سید و سالار و شرف مجالس، اون مجلسی است که شیعیان در اون هستند و تجمع میکنند. سید و سالار سرزمین ها، جاییست که شیعه در اون ساکن است. یا فرمودن برای ماها سید است، ماه رمضان سید الشهور است، و شبهای قدر سید شبهاست، والجمعه سید الایام، جمعه سید روزه هاست. جمال الاسبوع بهش میگن، زیباترین روزه های عالم شب و روز جمعه است. در روایات رسیده است که فردای قیامت جمعه رو شما به صورت و شمائل میبینید، ممثل میشه. الان اگر به شما بگن جمعه رو به ما نشان بده نمیتونید، میگیم امروز جمعه دیگه، امشب جمعه، امشب این، میگه نه الان من نمیبینم. اینجا به صورت ساعات است، یه قطعه از زمان رو از اول اذان مغرب رو تا غروب روز جمعه، غروب فردا شب که دیگه مغرب می شود، این قطعه یا این 24 ساعت رو بهش میگن جمعه. شما صورت رو نمی بینید، زمانم قابل رؤیت نیست. ببخشید، اون چه که شما ساعت نشان میدهد عقربه است، فقط میگید زمان گذشت، زمان رسید، صورت ندارد. اما فردای قیامت این زمان ممثل میشود. شما فردای قیامت شنبه رو میبینید، یک شنبه رو میبینید، دو شنبه رو میبینید، خلاصه تا جمعه، جمعه رو میبینید. کما اینکه فردای قیامت نمازتون رو میبینید، اون صورت برزخی و ملکوتی نماز رو میبینید، صورت برزخی روزه رو میبینید، صورت برزخی خمس و زکاتتون رو میبینید، صورت برزخی سری رحمتون، هر کار نیکی که انجام میدهید فردای قیامت ممثل میشود. مرگ رو میبینید، زندگی رو میبینید، ممثل میشود. الذي خلق الموت والحیات، مرگ و حیات هر دو مخلوقن. فردای قیامت ما این مخلوقات رو میبینیم، مشاهده میکنیم. جمعه هم از این قاعده خارج نیست. شب جمعه، روز جمعه خیلی فضیلت داره، ساعاتش، زمانش. ساعاتی است در شب و روز جمعه، ساعات بهشتی که دعا در اون ایام رد بشو نداره. باز جان و روح جمعه سحرگاه، یک ساعت به اذان صبح و یک ساعت به اذان مغرب روز جمعه عصر، که اینها باز در میان این ساعات سید و سالار این ساعات هستن. برای جمعه آداب زیادی است، احکام زیادی است، دعاهای زیادی رسیده، نمازهای زیادی، که شمه ای از اون رو مرحوم شیخ عباس تو مفاتیح آورده، بلا کتاب ها نوشته شده. سید ابن طاووس کتاب نوشته، مرحوم مجلسی کتاب نوشته، ربیع الاسبوع مال مجلسی، جمال الاسبوع سید ابن طاووس، آیین جمعه یکی از بزرگان دیگر، همینطور اعمال زیادی برای شب و روز جمعه بیان کردند. و هیچ عملی در شب و روز جمعه افضل و بالاتر از صلوات بر آل محمد نیست. لذا از عشیه یوم الخمیس داره از غروب روز جمعه ملائکی از عالم بالا میان زمین با قلمهای مخصوص، صفحهای مخصوص. اینا از غروب روز پنجشنبه هستن تا غروب روز جمعه. اینا فقط مأموریت دارن که صلوات هایی که افراد میفرستن اینا رو یادداشت کنن ببرن بالا. اللهم محمد فعال مجد فرش. هر دعایی مثل گله است، مثل فشنگ است، اگه میخواد برود به هدف بخورد خرج دارد. شما میدید هر گله، هر فشنگی، هر خمپاره، هر بالاخره توپی اون تش یک خرج داره، باروت داره، برد اون فشنگ، اون گله، اون ابزار نظامی محاسمی بشد و بندازی اون مساحتی که باید برود بر اساس تجربه براش خرج تعویه میکنن. مثلا این باید چند متر بره، چند کیلومتر بره. خب امروز میبینید که تا 3000 کیلومتر هم میسازن ابزار بالاخره جنگی میرود، خرج تا 1000 بالاخره کیلومتر رو میبره. آپولو میره با کره ما، این خرجش دیگه خیلی دیگه، اونجا مسئله چندین هزار کیلومتره، چقدر باید برود تا به کره ما برسد، سفینه خرجش خیلی زیاده، اینا همه خرج داره. خب حالا یک دعایی میخواد برود بالا، این میرود به عرش. عرش هم که دیگه آسمان هفتم، بالای آسمان هفتم است. خب از نظر بالاخره حال این بود این را شاید منظور تنها اون بعد فیزیکی و مکانی نباشه، بلکه اون بعد معنویش باشد. اما روایات احادیث خب اینگونه بیان میکند که بالای آسمان هفتمه. اما این راه به این طولانی که اگر بخواب یعنی انسانی حرکت کند، بخواب برود از جهت مکان رو بگذران آسمان اول دوم سوم، ابدا عمر بشر کفاف نمیده، جوابگو نیست. چون تازه آسمان اول شما میدونید که میلیون ها سال نوری زمان میبرد تا وقتی ما از آسمان اول عبور کنیم. هزاران میلیون ها منظومه های ستارگانی است، کراتی است که اینا هنوز نورشون به زمین نرسیده. دانشمندان اینه میگن، من تلسکوپ های دوربرد که نگاه میکنن عجایبی رو نقل میکنن. واقعا توحید انسان، خداشناسی انسان با این ابزار جدید و با نگاه کردن بالا، انسان غرق در عظمت میشود و بی اختیار فریاد میزند لا اله الا الله، الله اکبر، یا خالق کل مخلوق، یا صانع کل مصنوع. ولی این راه بین دوری، این راهی که باید عمر بشر، تمام باروتای بشر، هنوز عقل بشر کفاف نکرده، هنوز نرسیده که چه کند، از آسمان اول چطور بگذرد به وسیله ابزار سفینه های تیز رو، هنوز عقل بشر نتوانسته که از آسمان اول عبور کنه ابدا. خب خیلی حال توانسته میگرفته به کره ما، اونورتر نتوانسته بره. ولی این راه به این دوری با یک صلوات بر آل محمد، خدا شاهد در عرض چند ثانیه این دعا رو میبره بالا. شما فکر کنید چقدر، یعنی سرعتش از ذهن شما بیشتره، سرعت ذهن از سرعت نور هم بیشتره. نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر طی میکنه، ولی ذهن شما سرعتش بیشتر از اونه. الان به مجردی که من این عبارتو گفتم ذهن شما رفت، الان میگم برو مکه، تا گفتم برو مکه هنو اون ری آخر رو نگفتم ذهن شما رفت. طواف کن دور کعبه، طواف کردی، این خیالات که نیست، این ذهن رفت، جسم نرفت اما ذهن رفت، روح رفت، میره اونجا با یه سرعت عجیبی میره. و اون وقت خداوند یه قدرتی داده به این ذکر صلوات بر آل محمد، که بردش از هر ابزار نظامی و از هر باروتی بیشتره، میبره بالا. فرمود دعا محجوب است تا زمانی که محفوف نشده به صلوات بر آل محمد. و فرموده بشر مؤمن تو هم میتونی بری به سفینه ایمان سوار بشو، تو هم میتونی همونطوری که اونا با سفینه میرن به کره ما، تو هم برو به عرش خدا. انسان میتونه مسافر عرش خدا بشه. چطور؟ از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن، از صلات و معراج کل تقیین، قربان کل تقیین. حضرت فرمود در شبان روز شما اقلن 5 نوبت میتوانید یک سفر عرشی داشته باشی، بری در فضای عرش روح و جانت سر. لذا در روایات دارد که فوق خواب وضو بگیرید، با وضو بخوابید. اگر با وضو خوبی خوابیدید و اون دعاهایی که رسیده، آیت الکرسی، سوره قد، نمیدونم سوره توحید، یفعل الله ما یشاء و یکون ما یرید، نظیر این دعا شاید حدود 18 تا ائمه دعا میخوندن قبل از خواب، حدود 10 قسم بود که یکیش مسبحات بود یا مثلا سوره سجده بود یا یاسین بود، واقعه بود، الرحمن بود، شب جمعه سوره صاد و سوره اسراء. سوره اسراء و سوره اصلش هم اسراست نه اسراء، اسراء سیر در شب بهش میگن، حرکت در شب میشه اسراء. لذا اگر کسی مداومت کند شب جمعه به سوره اسراء، یعنی بنی اسرائیل، نمیمیرد مگر اینکه امام زمانش رو ببینه. اگر شب جمعه سوره صاد رو بخونه، خدا اجری بهش میده که نداده باشد مگر به ملک مقرب و پیغمبر مرسل. سوره صاد خودش از ساق عرش نازل شده، یعنی سوره صاد عرشیه، از ساق عرش. یه اثرات عجیبی داره اگر ما به محتوای این سوره ها دقت کنیم، که یکی از چیزهایی که در سوره یعنی اسراء دارد، مسئله آیه 83 زارفت 82 این حدودا، و من اللیل فتهجد بی نافلتا لک اثا ایب اثا که ربک مقاما محمودا. مقام محمود رو خدا در شب جمعه مخصوصا با نماز شب میده. نماز شب، هرچند نماز شب هر شب است، کار در یک جلسات ما راجع به نماز شب صحبت خواهیم کرد، اون وقت حدود 122 روایت اقلن در فضیلت نماز شب رسیده و حدود 10 آیه. خب یکی از اونا عرض کردم اگر کسی مداومت کند به سوره صاد، آره این سوره صاد انسان را عرشی میکنه، میبره بالا. اگر چنانچه سوره یاسین رو بخونی با دقت، با توجه، با توجهی به محتوای این سوره، هزار ملک را جذب خودت کردی، گردا گرد خانت آمدن و طواف میکنن، برای تو استغفار میکنن، کمکت میکنن تا تعالی پیدا کنی، ولی به شرطی که اون محتوای این سوره رو انسان درک کنه، به قرآن عمل کنه، قرآن گونه بشه، نه اینکه لق لق زبان ها بلا نمیدونه امرات هم که قرآن میخون، شوری قاضی هم که قرآن میخون، این خوارج نروان انقدر قرآن میخوندن، این وهابیون، این داعش خدا لعنتشون کند انقدر زیبا قرآن میخونن، انقدر انس با قرآن دارن، که چه؟ اما با باطن قرآن خبر ندار. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پیش خران انداختیم. چی فهمیدن از قرآن؟ رب تال القرآن و القرآن یلعن. هیچه بسو افراز قرآن میخونن، قرآن اینا رو لعنشون میکنن، چون از حقیقت قرآن عقب موندن، دور موندن. در اصل این سبابایی که به این سور، یعنی باره اینا مشروطه، مطلق نیست که بعد بگیم ای بابا یعنی یک سوی قرآن خونده این همه ثواب. تو برو تو فازش، تو برو تو محتوای قرآن، بعد ببین که آیا وجدانن انسان پرواز میکنه روش یا نه، آیا انسان عرشی میشه، آیا اوج میگیره یا نه. بزرگانی که با قرآن سر کار داشتن، با حقیقت قرآن سر کار داشتن، قرآن میخوندن، مگر اون روایت رو به گوش عزیزان نرسیده که به قاری قرآن میگن اقرا فرقع، اقرا فرقع یعنی چی؟ بخوان برو بالا، بخوان برو بالا، برو بالا. به تعداد آیات قرآن مرقات است، پله است، نردوان است، درجه است. درجات مقامات انسان به تعداد آیات قرآن. حالا این آیات قرآن رو انسان با هر آیش میتونه به همه چی برسه، با هر کلمش میتونه به خیلی چیزا برسه، با هر حرفش، با هر حرفش. ما یه سری روایات داریم که برای هر حرف قرآن به شما درجه میدن، نه برای هر آیه، نه برای هر کلمه. برای استغفر الله ربی و اتوب الی، برای هر حرفش درجه بد میدن، مقام بد میدن. اما اون استغفاری که با همون شش شرطی که عزت فرمودن باشه، ولای انسان بی لقلق زمان کنه دیگه. عزت فرمود وقتی دید این استغفارش لقلق زمانه، فرمود سکلت امک، مادرت به عذاب بشینه. میدونی اتدی مل استغفار؟ آیا میدونی استغفار یعنی چی؟ ان الاستغفار درجتون الیین اسمون واقع علا ستت معان، شش شرط داره، شش معنا داره، شش رکن داره. تو ارکان استغفار اول درک کن، بعد بگو استغفر الله ربی و اتوب الی، بعد ببین چه کارت میکنه، بعد ببین آیا این انسان زمینی، انسان جهنمی، این انسانی که به مرز بهیمیت و حیوانیت رسیده با گناه و معصیت، با شهوت پرستی و شکم پرستی و غفلت، آیا با استغفار میتونه ملکوتی بشه یا نه؟ آیا میتونه پرواز رو داشته باشه یا نه؟ آیا میتونه از پستی ها به ارتقاءات و ارتفاعات و بلند عالم ملکوت پرواز کند یا نه؟ وقت امام سجاد میگه انا الوزیع الذی رفعت، خدای من اون انسان پایینی بودم، اون انسان پایین بود، تو من بردی و بالا بالا، بار دیگر از ملک پران شدم، اون چند در وهم ناید اون شدم. انسان های ملکوتی. در هر صورت بگذرم راجع به شب جمعه، از اصل مطلب دور نشیم که خیلی فاصله شد تو اصل مطلب. اون اینه که این شب جمعه سلامات بر آل محمد داشته باشیم. خوب هزار تا سلامات بر آل محمد مستحب بینید، هزار تا لا اله الا الله، لا اله الا الله، هزار تا استغفر الله ربی و اتوب الی. حالا من عقیدم بر اینه ما داریم در روایات کمک همدیگه رو کمک کنیم، در ذکر گفتن کمک کنید، در امر مستحبی شما الان میتونید یک فرض میکنیم رفتی حرم، یک سلامی هم به نیت دوستت رفیقت، قرآن داره میخونی، حالا بگی این آیم به نیت فلانی، این مجلس میایی به نیت پدرم مادرم، اگه ثوابی امشب نصیبم شد پدر مادرم دوستانم رفقایی که با ما میامدم توی مسجد الان اسیر و خاکن نیستن، خدایا ثواب یکی از این آره فضیلت آی نماز جماعت رو من به اونا میدم. با وفا باشین نسبت به رفقاتون، با وفا باشین، یک صلوات بفرستید، یک اسم صلی الله علیه و سلم. یه استغفار، یه لا اله الا الله، میگه خدای در ثواب اینا من فلانی رو شریک کردم. لذا این که کمک به کمک این هیئت های دیدی به کمک هم برن. لذا الان بیایید این سه تا ذکر رو همه ما که وقتی میداریم میگیم به همین نیت که من ثواب این سه تا ذکر رو به شما هدیه کنم، شما هم به ما، این هم به هم دیگه کل این مجلس دیگه زن و مرد، لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب الی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون وقت الان به تعداد کل این جمعیتی که اینجا هست ما صلوات فرستادیم، استغفار کردیم، لا اله الا الله گفتیم. این وقت کمک میگیری توان بش میدی دیگه به این ذکر چند برابر میشه. اینا رو باور داشته باش. من یکی رو به شما میگم بعد بنم رو اصل قضیه. دیگر یکی از اولیای خدا فرمودن رفتم به وادی السلام نجف، فکر کنم آقا جمال گلپایگانی بود که از علما با مراجع خاص بود، خواص او رو میشناختن، خواص مرجعیتش عامه نبود. این بزرگوار فکر کنم از قول ایشونه یا یکی از اولیای دیگه، یک شبیه جمعه خدایی نکرده خلاف نگفته باشیم، قطعا یکی از اولیای بزرگان که در ذهنم هست، گفت رفتم وارد وادی السلام نجف شدم، دیدم اروای یه جایی دارن یه چیزی رو هی به همدیگه ازدام میکنه، منن جلو میگیرن، میرن میگیرن. من یادمه یه وقت در سرای عرفات بود، اونجا داشتن با یک از این ماشین ها، این جریان مگه مال هفشاد حدود 19 سال قبل بود، دیدم که در سرای عرفات تو الان بیداری یا مکه مشرف دونیم نگه خواب دیده باشم یا مکاشم، و دیدم اینا یه ماشین اونجا آمده داره شربت تقسیم میکنه، شربت به لیمو بود. من به عمرم چنین شربت خوشمزه ای نخورده بودم. هر وقت که من این روایت نقلم بیاد اون شربت سرای عرفات میافتم. خب مردم میرفتن و گرفته بودن تو، حالا اونم خدا لعنت خود سعودی آورده بود برای شربت شما خوردیم، ولی گفتم خدا لعنتش کنه ان شاء الله اشکال نداره، چون مال او کنه بود مال خود. یکی از علما رفته بود وقتی قرآن میدادن قرآنای گرفته بود، گفتم اونجا چه رزینا میره، گفت اگه بتونم سعودی رو مصادره میکنم بابا میگیرم و میگم خدا لعنتشونم کنه، قرآن مال اینا نیست که، مال ماست، اینا اصلا سرمایه مال ماست، مال اصلا مال اهل بیت، تمام این سرمایه عالم مال اهل بیت، مال امامه، تمام این منابع، تمام این مراتع، تمام این جنگل ها، تمام این مخازن، همه مال امام معصومه. الان در زمان عصر قبل مال حجت ابن الحسنه، امام هم فرمود ما اینا برای شیعیان ما مبا کردیم. منتاش به شرط این که الان دیگه وقت بخواه بریم بگیریم دولت جزتو نمیگیره، دولت میگه باید حسابی داره، کتابی داره. آره بعضی از علما، یکی از علما، این البته هم برای شوخی میگم هم برای جدی، یکی از علمای بلاد میگفت که این پولایی که تو ذریعه امامزاده ائمه میسن اگر کسی بتونه بگیره بخوره شیعه نیاز داشت بشه هیچ اشکالی نداره، ولی تو اینکه مال امام است اینم شیعه الان نیاز داره دیگه، اجازه لازم نداره که حالا فتواش این بوده، مگه اگه حیازت کنه کسی بره به خاطر البته احتیاج داشته باشه، احتیاج داشته باشه. حالا شما این دیگه عنوان چیز نقل نکنید. بعد میگه سر یه سیمی مثلا یه چنگ چیزی بفرسته توی زری پولا رو بگیره، حلاله براش، نیازم که داره، دزدی نیست که. این ملت این که شیعه است و مال امام است و حضرت فرمود ما مبا کردیم حق خود ما رو، ولی الان اگه کسی این کار رو کنه آره مسئولان میگیرن زندانش هم میکنن. آره مگر ثابت بشه که آقا نیاز داره. در صورت بعضی فتوای عجیب غریب پیدا میشن دیگه. یکی از علما گفته بود که فتوا من اینه که شما مسپا رو تا راسته پا نزدیک زانو بکشید یتن، این هم فتوایه دیگه. یکی از علما گفته فتوا این است که شما تمام این خمس رو باید تبدیل به شمش طلا کنید، دفع کنید تا به دست خود امام زمان برسید، مال امام زمانه. پسرش فتواش بود نباید خرج کنه، پدر دفع میکرده پسر در میآورده، تو فتوات عمل بکنه من فتوام عمل میکنم، هر کس بر علم خودش باید عمل کنه. در اصل خداوند تبارک و تعالی معرفت به ما بده که انشالله ائمه رو بشناسیم. حالا عرضم سره اون جریان بود، گفت که دیدم که آقا توی وادی السلام نجف این اروا ازدام کردن دارن یه چیزی میگیرن، یه چنگ میزنن میگیرن، یه نفر داره به اینا میده پخش میکنه. رفتم جلو بس یکی اروا سال کردم چیه جریان، گفتن یکی از اولیای خدا آمده زارن 7 سوره توحید رو خونده، ثوابش به قبرستان وادی السلام هدیه کرده. الان زارن چند روز دارن اون ثواب رو بین اروا تقسیم میکنن، هنوز تمام نشده، هنوز تمام نشده. اومده این بینید کی خونده، اون کسی که میخونه فرق میکنه. ممکنه ما بخونیم هیچی هم نشه، اما وقتی ممکنه که فرض میکنیم که سید ابن طاووس بخونه، ابن فعدلی بخونه، اولیاء خدا بخونن، مقدس اردبیلی ها بخونن، یا میان شخصی ها افراد دیگری هستن از اولیای خدایت، بازاری کسبه توی تمام اخشار خدا اولیایی داره که فردای قیامت ولله حجت البالغه، خدا حجت داره که فردای قیامت اگه کسی برگرد بگه نه من نمیتونستم تو بازار باشم به مقامات معنوی برسم، میگن چرا فلانی فلانی فلانی، ببین کجا اون افرادی که بودن تو بازار یا با امام زمان رابطه داشتن، ارتباط داشتن، امام زمان میرفت تو مغازه هاشون با اونا میشست، صحبت میکرد، حواله میداد، حواله میداد، دست خطشو میفرستاد، برو فلانی بگو سید مهدی برونم ها کجا رفتن، که وقتی گفت داشت نشسته بودن سید مهدی هم داشت قلیون میکشید، سید مهدی برون بعد گفت جمعیت داره میگه میشه در عصر غیبت خدمت امام زمان رسید، گفت زیر لب که قلیون میکشید بعد زمزمه میکرد، میگفت چطور نمیشود خدمت امام زمان رسید در حالی که مرا بغل زده، مرا در آغوش گرفته، چطور نمیشه رسید خدمت امام زمان؟ انقدر دیگه الان کم شده که اصلا الان دیگه استبعاد پیدا کرده. البته نباید بگه، اگر کسی نسید نباید بگه اونی که من شده تکذیب شده، کسی بگه من با به امام زمانم، شما رو به امام زمان میرسانم، من ارتباط دارم با آقا، آره آقا رو به تو نشون، اینا نه حق ندارم بگه. اما آیا افراد به طور شخصی نمیتونه خدمت آقا برسن؟ ابدا روایات اینه نمیگه، بلکه ادعیه دعاها روایات میگه هر کسی میتوند خدمت حجت ابن حسن المهدی برسه. گفتم فراق تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. گفتم نشان کویت جاناز که بپرسم؟ گفتا نشان چه پرسی؟ او کوی بی نشان است. خیلی بزرگانی بودند که رسیدند خدمت حجت ابن الحسن المهدی. این کتاب ابقر الحسان مرحوم نهاوندی حدود 9 جلد، این همه حکایت ها، کتاب نجم الثاقب مرحوم میرزا حسین نوری و بزرگان دیگر که در این رابطه تشرفاتی داشتند. چرا انقدر تشرفات کم شده؟ چون ما از امام زمان بیگانه شدیم که هیچی. پس اگر کسی هم یه مقدار ارتباطش با امام زمان قوی میشه، خب البته گفتم من اون داره دستایی که در تحت امام زمانی و فلان میان اصل نظام و انقلاب و همه چیز رو زیر سوال میارن، اونا دکنه دستگاه دروغ میگن. به خدا اگر کسی با امام زمان، من این قصد نشهد و بالله، اگر کسی امام زمانی باشه نمیتونه در مقابل انقلاب بی تفاوت باشه، نمیتونه در مقابل دشمنان اسلام و قرآن بی تفاوت باشه، بگه نه ما نه با آمریکا و نه اسرائیل و نه با نمیدونم که کاری نداره، ما فقط میشینیم دعای ندبه میخونیم و بعد توسل میگیریم و یبن الحسن میگیم تا آقا بیاد و میگیم متا ترانا و نراک یبن الحسن روح الفتح. این همه کارا خوبیه، اما اگر کسی واقعا امام زمان رو شناخته باشه، بابا امام زمان بس بمردن فساد، برای مبارزه با بیبندباری. وقت ما بگیم نه ما حق نداریم، قبل از امام زمان یه روایت های جعلی جعلی بی سند که دشمن برای اینکه حرکت رو از شیعه بگیره، قیام در مقابل ظلم از شیعه بگیره، که اگر پرچم های قبل از قیام حضرت ظهور حضرت بلند شد سامان طاغوت، به عنوان مهدویت بلند شد، تازه اگر سندش درست باشه به عنوان مهدویت، به عنوان بابیته، نه به با عنوان اینکه آقا من باید قیام کنم علیه ظلم علیه فساد. ما تکلیف داریم، این همه بزرگان ما. اون وقت انسان خدای نکرده در تحت لوای امام زمان بعد بیاد حالا تمام شهداب و انقلاب و حرکت امام و بزرگان رو همه زیر سوال بیاره که من امام زمانی هستم، بشین بقیه ضد امام زمانم، بقیه ضد امام زمانم. این همه حرفای اشتباهی است، باطل است، غلط است. امام زمانی واقعی با حکومت اسلامی مشکل نداره. حالا انتقاد دارن، ایراد دارن، اشکالات، انتقادات وارده، کسی اشکالات رو انکار نمیکنه. کسی هم نباید ما بگیم تو حق اشکال و انتقاد نداری. نه، اشکال اگر به جا باشه، به موقع باشه، اشکالی نداره، عامل رشده، عامل ترقیه. اما به جا چطور؟ آیه طوری اشکال کنیم تو سایت ها دشمن بیاد استفاده کنه، سوء استفاده کنه، صداهای بیگانه. تضعیف این نظام حرام است و گناه. خدا همه ما را از اعوان و انصار امام زمان قرار بده. در صورت سید ایام است و هیچ فضیلتی گفتیم پس بالاتر از صلوات بر آل محمد نیست. در شب